در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. سلام و درود به پیشگاه شما مخاطبان عزیز برنامه سمت خدا، بینندگان جان، شنوندگان گرامی، شمایی که از طریق شبکه سه سیما و همینطور بازپخش برنامه شبکه محترم افق میبینید و شمایی که برنامه رو گوش میکنید، مخصوصا شنونده های عزیز، دوستای خوبم در پای رادیو معارف. کم کم دیگه قافله زائرین اربعین ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو مسیر طلایی و نورانی نجف به کربلا و مسیرهای دیگر ازدهامشون بیشتر و بیشتر میشه، در حالی که فقط یک هفته تا اربعین شهادت ابا عبدالله سلام الله علیه فاصله داریم. خوش به حال شماهایی که از همین جا هم سلام که میدید، خودتون رو در مسیر میبینید و در کربلای معلا تصور میفرمایید. انشاءالله اگه خدا بخواد عمری باشه و سعادت، ما هم عازم هستیم چند روز آینده و به امید خدا نائب الزیاره شما در کربلای معلا و در مسیر پیاده روی خواهیم بود. خدا بخواد از اونجا هم بتونیم انشاءالله خدمتگذاری بکنیم به شما عزیزان همراه با سمت خدا. و اما یک شنبه شد، حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی عزیز و بزرگوار و ادامه بحث ایشون در شرح و توضیح دعای بیستم صحیفه سجادیه، دعای شریف مکارم الاخلاق از امام سجاد سلام الله علیه. خیلی خوش اومدید، بفرمایید لطفا. سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز، شبکه‌هایی که شما نام بردید، و عرض تسلیت پیشاپیش اربعین حضرت ابا عبدالله علیه السلام که در آستانش قرار داریم، و یه عرض سلام ویژه هم محضر بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که این برنامه از کنار مزجع شریف ایشون، یعنی در شهری که ایشون رفتن،
بله،
از مرکز قم، مرکز نور پخش میشه. عرض سلامی هم داریم و نایب الزیاره همه عزیزان هستیم انشاءالله. بحث ما در دعای مکارم الاخلاق بود، به یه فرازی رسیدیم که به هر حال این فراز خیلی مهمه از نظر مطالبی که امام اشاره کردند، و اون فراز اینه که امام به خدا عرض میکنن خدایا به من عمر بده. تقاضای عمر چیز بدی نیست، به هر حال طول عمر خوبه، اما به میزانی که عمرم مفید باشه.
بله.
اگر قرار شد عمر من چراگاه شیطان بشه، یعنی هر جوری شیطان میخواد از این روزهای عمر من استفاده کنه و به نفع خودش روزهای منو مصادره کنه، خدایا منو جانم رو بگیر، چون هر چه زودتر این جان گرفته بشه کمتر معصیت و کمتر پیروی از شیطان صورت گرفته. حالا من متن رو بخوانم. و امرنی، به من عمر بده.
بله.
منتها مشروط.
درسته.
ما کان عمری بذلتن فی طاعتک، اگه واقعا عمر من در مسیر اطاعت توست این عمر طولانی بشه.
بله.
آدمای خوب هرچی عمرشون طولانی تر بشه
کار خوب بیشتر،
کار خوب بیشتر میکنن، تأثیر دارن، برکت دارن. اگر خداوند 1000 سال به امیرالمومنین عمر میداد، چقدر آثار و برکات داشت، مثلا عرض میکنم. اما فاذا کان عمری مرتعا للشیطان، اگر قرار عمرم چراگاه شیطان باشه. تعبیر چراگاه هم قشنگه، چون شما وقتی این بره و گوسفند و اینا رو چراگاه رها میکنی هر طرف بخان میرن دیگه.
درست
نمیشه بگی شما این ردیف مستقیم تا اون ته علفاشو میتونی بخوری اونور نری، نه، مخصوصا بزغاله شما دیدید که این طرف میپره اون طرف. شیطان نشه مثل بزغاله تو چراگاه،
علف مفید باشه یا غیر مفید براش
فرقی نمیکنه،
هر چی.
بعد میفرماد فقبزنی، خدایا اگر قرار عمر من چراگاه شیطان باشه جان من رو بگیر. من دو تا نکته رو تو این دعا توضیح بدم، یکی اهمیت عمر و یکی هم چگونه عمر ما مرتع شیطان میشه. بینندگان عزیز ببینید، عمر دند عقب نداره، خیابون اتوبان یا حالا تو اتوبان هم نمیشه برگشت، ولی بالاخره یه کسی ممکنه
یه خروجی اضطراری ممکنه بشه زیر اتوبان پیدا کرد،
اما در عمر ما دند عقب نداریم. هر روزی گذشت گذشته و تمام میشه. در روایت داریم هر روزی به شما میگه انا یوم جدید، من یه روز جدیدیم، و انا علیک شهید، و من بر تو گواهی میدم که در من چه کار انجام میدی. ولن ترانی، تو دیگه منو نخواهی دید،
من میرم.
پس من میروم. پس مواظب باش از این عمر درست استفاده کنی. من 3-4 تا آیه بخونم که روز قیامت چقدر آدم ها بر سوختن فرصت ها توی زندگیشون حسرت میخورن. یکی این آیه، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، ای حسرت و اندوه بر کوتاهی هایی که ما در مقابل خدا کردیم. دو، خدا میفرماید در روز قیامت به اینا که میگن ما بیچاره شدیم فلان شدیم، اولم نعمرکم، مگه ما به شما عمر ندادیم؟ سه، قرآن میفرماید بعضیا میگن رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، خدای ما رو برمون گردون شاید ما کار آدم خوبی بشیم، و البته این دیگه امکانم نداره.
درست.
و یک آیه دیگه که این جالبه در سوره منافقون آیه 10 میفرماید بعضیا میگن لولا اخرتنی الی اجل قریب، اگر خدا ما رو یه فرصت دیگه بده ما چی میشیم؟ فاصدق، صدقه میدیم. معلوم میشه این صدقه دادن خیلی مؤثره که اینها روش حسرت میخورن. و اکم من الصالحین، صالح میشیم. دو تا صاد رو اگه ما رو برگردونید انجام میدیم، یکی صدقه یکی صالح شدن. ولی خب دوستان میدونن که همه اینها در واقع
فقط آرزو،
فقط آرزوس و از بین. رسول خدا به ابازر فرمودن کن علا عمرکه اشح من که علا درهمکه و دیناره. الان درهم و دینار پول برای خیلی ارزش داره،
بله، مادیات کلا. حالا
آره، خیلی بیش از پولت به عمرت اهمیت بده. و واحد عمرم نفسه، مثلا واحد بنزین لیتره، واحد جاده کیلومتره، واحد زمین متره.
بله.
واحد عمر نفسه، یعنی هر نفسی که میاد و میره یه واحد در واقع از عمر ما کم میشه. یه شعری دارد، من اینو بخوانم، مثنوی قشنگه. حق همی گوید چه آوردی مرا، اندرین عمری که من دادم تو را.
تو را،
یا اندرین مهلت که من دادم تو را، عمر خود را در چه پایان برده ای، قوت و قوت در چه فانی کرده ای، گوهر دیده کجا فرسوده ای، به چی نگاه کردی؟ فقط تا 12:01 شب تو اینستاگرام بودی یا نه قرآنم خوندی، یا به عالمم نگاه کردی، به پدر مادر، به دریا، یا مطالعه کردی؟ گوهر دیده کجا فرسوده ای، 5 حس را در کجا پالوده ای،
عجب،
چشم و گوش و هوش و گوهرهای عرش خرچ کردی، چه خریدی تو ز فرش؟ این چشم و گوش و هوش،
بله،
میشد باش فرش بخری، تو خریدی یا نه؟ نعمتت دادم بگو شکرت چه بود، دادمت سرمایه هین بنمای سود. بینندگان عزیز، ما یه سرمایه‌ای داریم عظیم که این سرمایه چک سفیدم هست، یعنی تو همین سرمایه علامه طباطبایی درست شده، آیت الله بروجردی درست شده، انیشتن و دانشمندان درست شدن، آشخ عباس قمیار، تو همین سرمایه هم آدم های مثل نتانیاهو خبیث شکل گرفتن، حجاج و صدام شکل گرفتن. پس سرمایه عمر یک ظرفیت عظیمی است که این ظرفیت می شود ابوذر شد، می شود ابوجهل شد، می شود ابو لهب شد، می شود
ابو طالب شد
که هر دو هم برادرند. این بستگی داره. ظاهرام یکیه، شما الان برید تو کوچه ها و خیابون ها، ظاهرش چون گور کافر پرهلل، باطنش قهر خدا عزوجل. ظاهرش چون بوذر و سلمان بود، باطنش بدتر ز بوسفیان بود. خیلی به این مسئله عمر اهمیت بدیم، فرصت ها رو نسوزانیم، استفاده کنیم. مخصوصا دو سه تا نکته. یک، اگه امتحان داشته باشه آدم، مثلا من و شما فردا صبح
خب
امتحانی داشته باشیم، غالبا به معلم میگیم که از کجا سوال میدی، میگه فصل دو و پنج و مثلا شیش. اگر یک دانش آموز در واقع بی توجهی اون فصلهایی رو بخونه که معلم امتحان نمیگیره،
آره
میبازه، خیلی
خیلی هم خونده،
خیلی هم خونده، اما خسارت کرده،
به دردش نمیخوره.
ببینید روایت چی میگه. میگه کن مسئولا، بله کن مشغولا به ما انت انها مسئولا.
عجب.
اون چیزایی که از سوال میشه تو این دنیا بهش بپرداز. اونجا حالا مثلا فرض کنیم خیلی از کارهایی که انجام بدیم اصلا در اونجا
شاید سوال نشه،
اصلا زمینه سوال نداره، زمینه پرسش نداره. اما نماز سوال میشه، روزه سوال میشه، حج سوال میشه، اینا خیلی مهمه. و بینندگان عزیز، نکته بعدی این که فرصت ها هم با هم فرق میکنه. یه فرصت های طلاییه، مثلا جوانی، مثلا سلامت، مثلا ثروت. آدم یه وضعش خوبه،
بله این فرصته،
فرصته. این که فرمود که شیئان لا یعرف فضلهما الا من فقدهما، دو چیز قدرشو نمیدانه مگر کسی که از دست بده
داده باشه.
یکی از شباب جوانی، یکی ولی عافیه. اینی که در روایت داریم که شما سلامت رو قبل از بیماری، جوانی رو قبل از پیری، ثروت رو قبل از در واقع فقر
و نداری،
حافظه رو قبل از اینکه
به نسیان و فراموشی بیفتی،
یادت داره اصلا اسم خودت هم فراموش کنی.
بله بله.
یه وقتی خدا حفظ کنه واجه‌های قرائتی رو،
خدا حفظش کنه،
می‌فرمودن که یک کسی در خونش آمدن در زدن، اونم از بزرگانم بود، گفتن یه نامه‌ای داریم برای شما، منزل شما. گفتش که ببینم نامه رو، نگاه کرد اسمشو خوند، گفت بله اسمم یادم اومد.
عجب.
گفت یادش رفته بود که نام ایشون
چیست،
چیه. باز ایشون میگفت دیدن یه آقایی رفتم، دیدم که تا منو دید با این دستش، انگشتاش، این پلک چشم گرفت بالا، چند دقیقه منو دید دوباره رها کرد. گفتم آقا چی شده؟ فرمود این پلک دیگه بالا وای
نمیست.
خب حالا که بالا وای میسه، حالا که اسمت یادته، حالا که این حافظه رو داری، مخصوصا جوونا رو عرض میکنه.
بله
استفاده کنیم از این فرصتمون. و نکته دیگه این که در عمر ما یه فرصت‌های طلایی وجود داره. مثلا شب قدر، میگه لیلۃ القدر خیر من الف
شهر.
شهر شما تو این کشورهای حالا ایران هم شاید باشه اینا، من نمیدونم، اینا یه آفی میزنن، یه حراجی میزنن. آره. خودشون میگن پاییزه مثلا، بهاره. آره. خیلی از نایی که تون کشور هستن بلدن اینا رو، میگن خورد به این تاریخ، بریم خرید الان. مثلا جنس فرض کنید 10 دلار رو میخریم 5 دلار. خب خدا تبارک و تعالی توی فرصت هایی مثل ماه رمضان، خب حالا آدمی حالش نبوده غیر ماه رمضان قرآن بخونه، الان هر آیه ایش میشه یک ختم قرآن.
استفاده کن.
شب قدرش میشود هزار ماه.
ما.
یا مثلا همین اربعین، زیارت کربلا.
درسته.
آقا نتونستی حج بری، عمره بری، هر قدمش ثواب حج و عمره. استفاده کردن از فرصت‌های طلایی، مثل حالا این فرصت‌های طلایی هم ماهی هست مثل ماه رمضان، هم شبانه هست مثل شب قدر،
هم ساعت هست،
هم ساعت مثل سحر.
بله. بله.
سحر آقا میگه بلند شو، شما جوان عزیز، حالا بعضی‌ها که الان تا سحر بیدارن،
بعضی دم از اون صبح می‌خوابن.
آره حالا ان شاءالله که نماز صبح می‌خونن می‌خوابن. تو همون سحره استغفر الله ربی و اتوب الیه، مکانها یا شما اومدید مسجد الحرام 100,000 برابر نماز، حرم امیرالمومنین انقدر برابره زیر قبه امام حسین.
بحر.
این نکته ایست که من میخواستم عرض کنم. پس نکته اول اهمیت و جایگاهی است که ما برای عمر باید قائل باشیم. بذارید عبارت رو یه جور دیگه بگم، الان میرسم به اون بخش دوم. چند تا چیزه که به عمر ما لطمه میزنه، یعنی آسیب. خب من اسمش رو گذاشتم آسیب‌های عمر.
بله.
یکیش تسویفه. تسویف یعنی فردا فردا کردن، فرصت سوزی کردن،
همون سوف سوف گفتن.
سوف سوف گفتن دارد تو یکی از همین داستانها که خاری بود سر راه مردم، یه خارکنی هم بود، میگفتن آقا بیا اینو بکن مردم اذیت نشن، این بچه‌ها میان برن مدرسه،
آره
زنا میان برن سر چشمه، این خار اذیتشون میکنه. میگه باشه فردا، باشه فردا. خاربن در قوت و برخواستن، این هی بزرگ میشد،
رشد میکرد.
خارکن در سستی و در کاستن، بله. این هی ضعیف میشد. یه روزی آمد بکنه دیگه نشد. گاهی اینطوره وا دیگه، اون فرصت از دست میره. لذا فردا فردا نکن. آقا میخوای قرآن بخونی همین الان بشی بخون، مسجد بری همین امشب برو، مطالعه کنی همین امروز. این یک آفتی که در واقع در عمر هست، فرصت سوزی.
خب
عبیدالله الرزوفی که تو این فیلم مختار که فکر کنم بینندگان دیگه حفظ باشن دیگه، بله. گفت کوچه پس کوچه های کوفر هم دیگه بلدیم. عرض میکنم که اون عبیدالله الرزوفی که به مختار هم پشت کرد و اومد پیوست به زبیر، مصعب ابن زبیر، بله. تو اون فیلمش میگن بنهور،
بله.
این امام حسین اومد دعوتش کرد، شخصا هم اومد، خودش میگه یادم نمیره ابا عبدالله اومد در حالی که بچه‌هاش هم با خودش آورده بود، یه کار عاطفی کرده امام حسین. جا الحسین و سبیانه حوله. آقا بهش فرمودن تو گذشته خوبی نداری، اما الان یه فرصت خوبی پیدا شده به نام قیام امام حسین مثلا، بیا. بله. گفت حالا ببینم و چه کنم، و خلاصه نیامد. امام حسین که شهید شد اومد کربلا، یه نگاهی کرد رو کرد به نفسش، گفت یا علیک حسرتن، حالا حسرت بخور. ببینید بعضی فرصت ها قابل جبران
نیست
دیگه، بر نمیگرد، بله. نمیپذیرن از انسان.
درست.
پس تسویف به قول شما سوفه سوفه، فارسیش فردا فردا کردن،
آره دیگه،
این آسیبه.
حالا باشه بعدن،
باشه بعدن، ببینیم حالا چی میشه.
من یه استفاده کنم از این فرمایش شما، چون دوست دارم که ارتباط بدید همین مطلب رو به عرضی که میخوام داشته باشم و طرحی که برنامه داره. آقای رفیع میدونید که بیننده های عزیز خبر دارن و شنونده ها، حالا جزئی تر، سمت خدا این روزها عده‌ای از نوجوان ها و جوان ها رو برای زیارت اربعین انشالله میخواد اعزام کنه.
انشالله.
آره، و این قصه دو طرف داره، در یه جورای سه طرف. یه طرفش که برنامه سمت خداست و انجام وظیفه دوستان من در رتق و فتق این امور، یک طرفش نوجوانا و جوانا هستن که میخوان برن زائر اربعین ابا عبدالله بشن، طرف دیگه کسایی که میخوان از این فرصت طلایی استفاده کنن، یه نفر، دو نفر، پنج نفر مشارکت کنن. آره آقا یه کار قشنگ، آقا من 10 نفر رو میتونم بفرستم، یا علی مدد. این یه مسیر براش تعریف شده که حالا هم زیر نویس ها رو میتونید نگاه بکنید مفصل، هم کانال برنامه رو توی پرمرسان ها میتونید نگاه بکنید، و هم میتونید برای مشارکت و اطلاع از جزئیاتش عدد 40 رو، 40 حاج آقا به نشانه 40، 40 رو بفرستید به 20303 برای مشارکت. اونایی هم که میخوان ظاهر بشن حاج آقا توی کانال مراجعه کنن، به کانالای ما مراجعه کنن، مسیر ثبت نام و اینا براشون هست. این یه فرصت طلایی دیگه، همین الان. آقا چرا فردا؟ همین الان، یه هفته مونده به 40، بگیم بسم الله الرحمن الرحیم یا حسین، 5 نفر. انشالله جزئیات رو هم عرض کردم دیگه از اون مسیر.
انشالله ما این روزا آدمایی داشتیم که من اینکه خبر نداشتم، شما الان
آره.
ولی ما تماس داشتن از جمله خانم دیشب، دیروز تماس گرفته بود، یه مقدار دینار گفت من دارم، خیلی هم نبود، مثلا فرض کنیم تبدیلش کنیم به پول خودمون،
مثلا 10 میلیون بشه، مثلا
نمیشد، نه 4-5 میلیون. آره، گفت این پول رو به اصطلاح میخوام بدم اینا که میرن بهشون بدید.
درسته.
ما خب دادیم به عده‌ای، آوردن دادیم. خیلی مؤثره اینی که شما الان آیهشو خوندم، میگن که ای کاش ما برگردیم فاصدق، دست گذاشتن روی نکته.
آره.
و در واقع خیلی مؤثره اینایی که در واقع بانی میشن تو اینجور امور و خیرین. حالا ما خیرین تو زمینه مختلفی داریم، یه بخشی هم همین بر واقع زیارت کربلا هست انشاءالله. خب
ببخشید.
آسیب هایی که به عمر رتبه میزنه، یکیش فردا فردا کردن، یکیش بطالته، یعنی اینی که الان این عمره در واقع به بیهودگی گذرانده بشه، به اموری پرداخته بشه که این امور اگرم مثلا اتفاق نیفته طوری نمیشه. این خیلی مهمه. بتالتم
بله.
وقتی به پیامبر اکرم میگفتن یک کسی مثلا آدم خوبیه، فرمان اوقات چه چجور میگذرونه، میگفتن آقا مثلا این خیلی کار نمیکنه، تلاش نمیکنه، میفهمید از چشم من افتاد. و در خطبه متقین هم داریم که امیرالمومنین میفرمایند که المؤمن مشغول وقت و وقتش مشغول،
بیکار نیست،
بیکار نیست. سومین، حالا اینکه شما الان اشاره کردید، من همینجا نکته بگم به خانواده های محترم. ببینید، تا میگیم کار و تلاش، ذهن نره همه پشت میز و اداره و اینا. الان تعداد زیادی خانمای جوان، جوان ها تو تابستون تو خونه هستن، یک کاری برای خودتون تعریف کنید، یک کاری برای خودتون تعریف کنید. حالا این کار من نمیخوام بگم چی، ولی ممکنه کسی یه هنر یاد بگیره، کسی مثلا فرض کنید یه هنری خلق کنه. نگذارید. الان هم که فضای مجازی فضای خوبه برای عرضه هنرها، ما این کیف رو درست میکنیم، این دستبند رو درست میکنیم، این کار رو انجام میدیم، و این در واقع موجب بشود که شما هم وقتتون رو بتالت نگذره، هم اون کار عبادت.
بله.
و نکته دیگری که باید عرض کنم آسیب برای عمر اینی که روایت هم داریم انسان به امور غیر مهم بپردازه و از امور مهم قافل بشه، اینم خوب نیست. یه وقتی رسول گرامی اسلام آمدن توی مسجد، دن یه کسی اونجاست دورش جمع شدن، فرمودن این چی میدانه؟ گفتن آقا این انساب میدانه. البته خوبه کسی انساب بدانه، مثلا بدانه بابای شما که، جد شما که. خب اما در اولویت واقعا این، آخه الان بعضی مثلا وقت میذاره ما تمام اسامی تیم فوتبال فلان رو حفظ کنیم،
شجره نامه فلان بازیگر رو
حفظ کنیم، این مثلا کجا ازدواج که سال تولدش چیه، خب این چی گیره شما میاد. اما شما اگر همین فرصت رو بیای بذاری اشعار حافظ رو حفظ کنی، سعدی رو حفظ کنی، داستانهای بوستان رو حفظ کنی، یا نه آیات قرآن حفظ کنی، چقدر این در واقع مفیده و تأثیر داره. خب پس راجع به موضوع اول صحبت کردیم، اهمیت عمر.
بله.
موضوع دوم این است که امام سجاد به خدا عرض میکند خدایا عمر من فرودگاه نشستن شیطان نشه، مرتع چرخیدن شیطان نشه. خب سوال، چجوری عمر آدم مرتع شیطان میشه؟ یعنی شیطان میتونه این آدم رو به عنوان یه نیرو ازش استفاده کنه،
خب،
و کاملا طبق اهداف خودش اونو چیکار کنه؟ تنظیم کنه و بچرخونه.
درست.
من مواردی رو اشاره میکنم خدمت بینندگان عزیز که این ویژگی ها اگر در کسی باشه، این جند و شیطانه، شیطان از او استفاده میکنه. یک، آیه قرآن میفرماید سوره زخرف آیه 36، و من یعشو ان ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین. یعشو، اعشا، ما اعشا داریم، اعما هم داریم. اعما یعنی کسی که نمیبینه.
خب
اعشا یعنی کسی که چشمش کم فروغه.
آها.
بعضی ها اینطور میشن.
آره.
نور چشم کاهش پیدا میکنه و لذا نور زیاد نیاز دارن، یا مثلا با سختی میبینن، شب اصلا نمیبینن، روز کم مقداری میبینن. یعشو، اعشا و اعما. اعما یعنی
نابینا،
نابینا. اعشا یعنی کمبینا، کم. یا کسی که فروغ چشمش کم، کسی که تو زندگیش یاد خدا کم فروغ بشه.
و من یعشو،
و من یعشو ان ذکر الرحمن. وقت چی میشه؟ این مثل اون کسی که شب خونه فرار میکنه، میاد بیرون، افراد مخالف، افراد بد میرن سراغش، شیطان فوراً این آدمو جذبش میکنه. فهو له قرین، میاد کنارش میشینه. مثل این جوونه که حالا از خونه شب اومده بیرون تو پارک نشسته، این قاچاقچی‌ها، این کسایی که آدم فاسدن، خب امشب جا نداری بریم، میبره مواد مخدر و فلان، و یواش یواش میبینی از رده خارج شد.
درسته.
عجیب تعبیرا، قرینش میشه، شیطان دوستش میشه. بینندگان عزیز، اینه که انقدر توی دین ما تاکید بر نماز شده، به خدا، خدا نمیخواد ما رو اذیت کنه. شما مثلا میگه تازه ما خوابیدیم شب باید پاشیم نماز صبح بخوانیم، یا ظهر، یا ظهر مغرب، روز چند بار وضو بگیریم. این دلیلش اینه که خود یاد خدا، وقت شما میستی یاک نعبد و یاک نستعین، و وقتی شما میستی الحمدلله رب العالمین، این هی شیطان رو دور میکنه از شما و نفس رو از شما دور میکنه. مثل آدمی که تمیز که میشه میکروب کمتر میگیره،
بله،
اما وقتی کثیف شد میکروب رو بهش میاره. این یکی از عواملی که عمر ما رو مرتع شیطان میکنه، دوری از یاد خدا. به قول اون اهل دل گفت که این سگهایی هستن جلوی باغ میبندن، غریبه رو میگیره. اگر با صابخونه آشنا باشی هیچ کارت
نداره.
من دیدم،
بله،
دیدم توی باغ مثلا بچه 5 ساله صابخونه داره میره، اصلا سایه ازش تکون نمیخوره. وقتی یه آدم با 80 کیلو وزن،
40 سال سن، مثلا
40 سال سن، شاسی بلند،
میترسه،
میاد حمله میکنه.
چون حمله میکنه میترسه دیگه، بله.
چرا؟ چون این نمیشناسه.
درسته.
مثلا شما دیدید که بعضی از اوقات مثلا اگر باغی جایی بخواید برید، صابخونه میاد دنبالتون. اگر کسی با صابخونه غریبه شد، این سگ او رو میگیره، شیطان رو میگیره. الا لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. این سریع قرآن، شیطان هیچ تسلطی با کسایی که با خدا رفیقن
نداره.
این یک. دومین عاملی که موجب میشود عمر ما بشه مرتع شیطان، من خواهش میکنم بینندگان دقت کنن این آیاتی که میخونم، من مستند دارم عرض میکنم،
بله.
هل انبئکم الا من تنزل الشیاطین، مردم به شما بگم کی شیطان برش فرود میاد، شیطان در قلب او رسوخ میکنه. شیطان هم نمیگه اینجا، شیاطین،
بله،
چون شیاطین ممکنه مثلا نیروهای شیطان، اصلا آدمایی باشن که
شیطان انسی باشه،
شیطان انسی. امام فرمودن آمریکا شیطان بزرگ،
بله.
میدونید کیا شیطان در قانون دلشون رسوخ میکنه؟ خیلی عجیبه این آیه، تنزل علی کل افاکن اسیم.
با سه نقطه
سه نقطه. شیطان در نفوسی و در وجودی رسوخ میکنه که افاک باشه و اسیم. افاک با الف از افک میاد، یعنی کسی که خیلی حرف برای مردم درست میکنه، دروغگویی میکنه، تهمت میزنه. چطوره که خدا رو این دوتا صفت دست گذاشته؟ افاک، نه که
آره.
الان تو فضای مجازی مثلا کلیپ بی خود درست میکنه، شایعه پراکنی میکنه، شیطان میگه تو آدم خوبی هستی، به درد من میخوری، چون تو به آبروی مردم رحم
نمی کنی.
آدمایی که به آبروی مردم رحم نمی کنن یک نیروی مفید و خوبی هن برای شیطان که میگه تو به درد من
نمیخوری.
خیلی به درد من، خیلی به درد من میخوری. اسیم یعنی چی؟ اسیم از اسم میاد دیگه،
بله،
یعنی کسی که وجودش با گناه شکل گرفت، شاکله وجودیش شده گناه، این دیگه عصیمه.
این صیغه مبالغه است
در واقع، بله دیگه، در واقع داره اشاره میکنه به این که تمام وجود این غرق در گناه شده و لذا این آدمم به درد شیطان
میخوره،
چون کاملا همه روزنا رو به خودش بسته. پس یک، اشاره کردیم دوری از یاد خدا،
درست.
دو، افک و اسم، یعنی غرق در گناه شدن. اینا دو تا آیه و اما چند تا حدیث،
به به،
که چه چیزهایی ما رو تبدیل میکنه به نیروی شیطان،
وجودمون میکنه چراگاهش.
لی احسنتم، لیس لابلیس جند اشد من النساء والغضب، به خانوما بر نخوره. فرمود شیطان لشکری قوی تر از زنان و عصبانیت نداره.
یه
توضیح بدیم یعنی چی؟
چرا این دوتا؟
زن متدین، مؤمن، اهل نماز، اهل حجاب، این که نمیتونه جند شیطان باشه.
بله.
ما زنانی در تاریخ داشتیم، مرد آفرین، به قول حضرت امام از دامن زن مرد به معراج میرود. کی به شعیب، دختر شعیب اومد از موسا رو اونطور اوورد و جذب کرد و زهیر رو کی فرستاد کربلا، همسرش. ما در طول تاریخ آسیه رو داشتیم، خدیجه کبرا رو داشتیم، از اون مریم رو داشتیم، خیلی از این شهزاده اینا به کبرا،
یه گل سرسبت،
بله، حضرت زهرا سلام الله علیها. این چی رو داره میگه؟ این زنی رو میگه که خودشو ابزار گناه و شهوت قرار میده. این زن رو میگه، زنی که خودشو تبدیل کنه به شهوت رانی مردان، حیثیت خودش رو حفظ نکنه. جوانی آمد مدینه خدمت امام صادق تلمس کنه، گفت خب قبلش برم یه جا بگیرم، مثلا این دانشجوهایی که میرن تهران جای دیگه
خوابگاه میگیرن،
خوابگاه میگیرن، اون جای خوابگاه نبوده اون موقع،
یه خونه ای جایی.
بله، میگه رفتم یه اتاقی اجاره کردم و محمد طیار اسمشه. اون آقا گفتش که اینجا یه خانومی هم از من اجاره کرده، ولی خب شما اتاق جداست، اونم اتاق جداست، یه دالونی در وسطشه.
بله،
در داره، اینم در داره. گفتم اشکال نداره. وقتی آمدم مستقر شدم و وسایلمو گذاشتم و یه نفسی کشیدم، خب الحمدلله دیگه جایی پیدا کردیم که انشالله هم دعا بکنم خدا به همه مستاجرها خانه نصیب کنه، انشالله صابخونه هام رحم بده که انشالله به اینا سخت نگیرن. دیدم که نه، دره بازه، خانومم اصلا مراعات
نمی کنه.
آمدم و گفتم خانم سلام علیکم، بفرمایید، ما اینجا رو اجاره کردیم،
خب
ما یه جوان مجردیم،
بله،
اگه میشه لطف کنید این در رو ببندید، منم اینجا زندگی کنم. بالاخره گفت گرمه، نمیشه، این در باید باز بمونه، خودت میدونی. دیدم نه، این خلاصه
فایده نداره،
فایده اینجا نداره. بلند شدم سریع آمدم خدمت امام صادق، گفتم آقا ما مبتلا شدیم به همچین قصه ای. آقا فرمود زود اساستو بردار از اونجا برو، چون وقتی کسی با نامحرم خلوت میکنه سومیشون شیطانه. من منظورم اینه، اینایی که الان خیلی خانم‌ها پیش من میان گله میکنن، البته آقایون هم بعضن گله میکنن، ولی ما زندگی داریم، بچه داریم. تو چند شب قبل یه خانم اومده بود، من عروس دارم، داماد دارم، اما آقامون مبتلا شده به بعضی از این قصه ها، تا دوی شب سه شب تو این فضای مجازی. خب چه معنا داره شما با نامحرم چت میکنی؟ چه معنا داره با نامحرم گفتگو میکنی؟ به همینجا که نمیمونه که، یواش یواش منجر به جاهای خطرناک میشه. برادران عزیز، خواهران عزیز، بیرندگان گرامی، در روایت داریم خدا از آدمای متزوق بدش میاد.
متزوق،
تزوق، ذوق، یعنی تنوع طلب.
آره،
تنوع طلب،
باری به هر جهتی میگه،
باری به هر جهتی. بابا تو همسر داری، تو شوهر داری، تو زندگی داری، هی نگاه به مردای دیگه، زنای دیگه، خیلی بده. چه متزوق، چه متزوقات، فرق نمیکنه، چه زن باشه چه مرد. اینی که تو اسلام انقدر تاکید شده خیانت کردن گناه، و این نکته اول. پس این منظورمه
از نساء، از نساء عبارت اومده. بله،
ببینید چرا اسلام انقدر روی حجاب تاکید داره، چرا انقدر روی در واقع پوشش تاکید داره. اولا میخواد یک علاقه بین زن و مرد حفظ بشه، میخواد یک در واقع شوقی یک مرد نسبت به همسرش داشته باشه. ولی اگر اومد توی خیابون همه چیز رو تماشا کرد و دید و آزاد شد، این اصلا اون علقه بین زن و شوهر از بین
میره.
جالب، خود غربی ها هم به این نتیجه رسیدن که این قصه حجاب در اسلام یک نوع در واقع حفظ حریمه، و ضربه بد حجابی و بی حجابی رو اول خانوما میبینن، اول خانوما میبینن. حالا من نمیدونم این داستان درسته یا نه، یه آقایی برای من میگفت، شاید هم پرداخته ذهن خودش، شاید هم درسته.
خب
یه خانمی حجابی نداشت، خانم محجبه، به ایشون گفت که خب رعایت کنید، لطف کنید، بالاخره کوچه خیابون شوهر من میاد میره، مردای دیگه میان، مراعات.
بله،
گفت چرا من مراعات کنم، تو حجاب تو بردار. چرا همه شما ما توصیه میکنید؟
عجب،
شما مثل من بی حجاب بشو، چادرتو بردار، روسریتو بردار، موهات بیرون باش. گفت خانم اگه من حجاب بردارم دیگه شوهرت با تو زندگی نمیکنه. گفت برای چی؟ گفت برای اینکه منو میبینه از تو قشنگ‌ترم، دیگه با تو زندگی
نمیکنه.
این حرف خیلی مهمه،
که اگر حکایت
اگر قرار شد که هر کسی تو کوچه و خیابان رها شده بیاد، وقت دیگه اون ارتباطاتی که بین زن و مرد وجود داره اون از بین میره. این یه نکته،
یعنی اگر این حالا قصه هم که باشه نتیجه همینه،
پیامش پیام
اصلا همین اتفاق میفته،
پیامش پیام درست،
کاملا درست.
ول غضب، پس ما تا اینجا پنج مورد رو گفتیم.
بله،
که عمر ما چراگاه شیطان میشه، دوری از یاد خدا،
بله،
افک، اسم، زنانی که موجب میشن مردان به گناه گرفتار بشن، به عبارت دیگر خلوت با نامحرم، و مسئله
پنجم
غضب. باز همینجا عرض کنم بعد از طوفان حضرت نوح یه خود شیطان بازنشست شد، بیکار شد، کسی نبود دیمون حرفش کنه، چون همه از بین رفته بودن. اینا هم که بودن آدم های خوبی بودن. آمد پیش حضرت نوح که میخوام نصیحتت کنم. تو نصیحت کن، تو گمراه نکن، شر نرسون، خیر
ما را به خیر تو هیچ
حاجتی نیست. گفت باور کن حرفم مفیده. خدا گفت جناب نوح ببین چی میگه. حالا من عبارتشو اینجا برای شما عرض کنم. جناب شیطان به حضرت نوح گفت سه جا منو شک نکن حضور دارم، خیلی حواست جمع باشه، در سه جا
من هستم.
آره، اذکرن، یاد کن، یاد کن که این سه جا من هستم. یک، اندل غضب، وقتی عصبانی میشه. دیدید شما دیگه آدم که عصبانی میشه هیچ کنترلی نداره، واقعا حرفایی میزنه که بعد من گفتم. پس تو عصبانیت عزیزان بیننده سعی کنید صحنه رو ترک کنید، بدونید آتش بیار اون معرکه شیطانه. دو، کلام اشاره کردیم، خلوت با نامحرم و در واقع این تنهایی که حالا تو فضای مجازی هم میتونه باشه. و سوم، اونجایی که میخوای قضاوت کنی، نه مال قاضی ها یا نه خود ما، یه جایی بله. نظری بدیم
در مورد یه نفری، حتی قضاوت میکنی.
بله، اینم
در واقع ترتیب این سه تا هم، یک و دو و سه هم همین ترتیبی که شما فرمودید، یعنی اول غضب رو
اینطور ظاهرا.
بله، من اول غضب. قصه خیلی قصه میخوام بگم.
بله،
مهم میشه.
بله، مهم میشه. خب اما عوامل دیگه‌ای که ما رو نیروی شیطان میکنه، یقول ابلیس لجنوده، شیطان به لشکریانش میگه، چون قرآن میگه شیطان لشکر داره دی. حالا به قول شما انسیه.
بله،
به لشکریانش میگه که دو تا چیز رو بین مردم بندازید، راحت اینا رو به تور میندازید. چیه اونا؟ الحسد والبغی، فانهما یعدلان عند الله الشرك. جالبه که این روایت از امام صادق علیه السلام. امام صادق فرمود یقول الشیطان، شیطان میگه اگر این دو چیز در زندگی مردم باشه، من راحت میتونم
اونا رو
سیطره در بیارم. یکی حسد و یکی هم
بقیه،
بقی که ظلمه و ستمه. بپرهیزیم. خلاصه عرض کنم، نگذاریم عمر ما چراگاه شیطان بشه، نگذاریم مانور بده توی عمر ما، نگذاریم از منفذه های قلب ما ورود پیدا کنه، چون این موجود یوسوسه فی صدور الناس، خناسه، وسوسه میکنه. من نمیدونم چقدر فرصت
سه چهار دقیقه زمان داریم. من یاد یه حکایتی افتادم، شاید شما ذهنتون باشه، که در مورد کدومی که از علما و بزرگان بوده که نجاری ظاهرا میاد خدمت یکی از حضرات علمای بزرگوار، رحمت خدا بر همشون، چه احیا چه اموات، و میگه که یه نکته نصیحتی میپرسند اون عالم که شغل چیه؟
یه نجارم.
یه نجارم، در و پنجره و اینا میسازم. ظاهرا سوال میکنین که برای دلت هم
در ساختی؟
در ساختی
که کسی واردش نشه.
آره، نمیدونم حالا مرحوم آقای عراقی،
بله،
آقای بهاءالدینی، آره به هر حال
حریم داشته باشه.
ببندیم دیگه.
من اینجا تو این 3-4 دقیقه عرض کنم و اون اینه، خیلی مهمه. داستانم داره که کسی شیطانو خواب دید، دید که تنابهای رنگارنگی داره.
بله، بله.
و اون نکته اینه، هر کسی ببینه شیطان با چه ابزاری میتونه سراغش بیاد. یعنی ممکنه یه مسئول با ریاست،
بله،
یه ثروتمند با ثروت، یه کسی که حالا مثلا فرض بکنید که وجهه‌ای داره با چهره، با آبرو،
درسته،
گاهی با ابزار علم، یعنی سراغ بلعم با ابزار علم رفت، سراغ برسیسا با ابزار عبادت رفت. باید ببینیم. و من امروز نگاه میکردم به مناسبتی تاریخ رو، این وکیل امام کاظم علیه السلام، علی ابن ابی حمزه بطائنی، پولای امام کاظم پیشش بود، مورد اعتماد امام کاظم بود. وقتی امام کاظم شهید شد، 10,000 درهم پول خیلی، منکر امامت امام رضا شد، منکر امامت امام رضا، گفت آقا ایشون امام نیست، امام 7 تا بیشتر نیست.
نبود.
یه فرقه درست کرد برای اینکه این پولو به جیب بزنه. که امام رضا فرمود خدا لعنتش کنه، ایشون از ما نیست.
عجب. خیلی خوب، ممنون و متشکرم آقای رفیع. تا اینجای کار من از فرصت استفاده کنم با اجازتون یه بار دیگه با بیننده ها و با شنونده های عزیزمون نکته مربوط به اعزام نوجوان ها و جوان های عزیز حسینی رو برای زیارت اربعین باهاتون یادآوری بکنم. به کانال برنامه در پیام رسان ها مراجعه بفرمایید و انشالله عضو کانال هستید و اونجا برای مشارکت در اعزام نوجوان ها و جوان ها برای زیارت اربعین اقدام کنید. آقا هر کدوممون به قول آقای رفیعی توی موقعیتی هستیم، من میدونم بین شماها کسانی هستن که سالهای پیش چقدر تو این قصه کمک فرمودید. یه بخشیشو من تو مسیر اربعین دو سال پیش بودم مراجعه میکردن. حاجای رفیع میخوام کامل کنید این عرض ناقص من رو. نوجوان و جوانی که مشمول این طرح میشد میومدن توی موکبی که سمت خدا تو مسیر زده بود، میومدن اونجا وقتی بهشون میگفتن این کمک هزینه برنامه سمت خداست، بال در میوردن از خوشحالی، خیلی کیف میکردن. آره حالا این فرصت هست برای اطلاع از جزئیاتش عدد 40 رو بفرستید به 20303 و برای ثبت نام هم شما نوجوان و جوانا به کانال مراجعه بفرمایید. آقا این نکته ای هست برای این کامل این کردن این نکته بود. بریم برای
یکی از عزیزان میگم یک کاسبی بود منو دید گفت که خیلی تلاش میکنم ولی مالم برکت نداره.
خب
گفتم خب یه شریک برای خودت بگیر.
آها
گفت شریک بگیرم که
چی میشه؟
چی میشه؟ گفتم نه، یکی از ائمه رو تو مال خودت شریک کن، مثلا امام حسین رو، امام حسن رو، امام زمان رو.
به به.
گفت یعنی چی؟ گفتم بگو آقا امام حسین شما با من شریک، من مایی 1000 تومن، نمیگم زیاد، هر چقدر میتونی، 5000 تومن، 10000 تومن، 1 میلیون از این مالمو میذارم برای شما. گفت خب ثمره چی؟ گفتم ثمرهش اینه که اولا دنبال لقمه حروم دیگه نمیریم، میگه امام حسین شریک من،
شریک من آدم بزرگه،
ثانیا کلا سر کسی نمیذاریم، آقا شریک ماست. بعد برکت، میگه آقا زندگیش از این رو به اون رو شد و من همینجا خدا رحمت کنه مرحوم آقای دیباجی رو، یه کسی میگه من یه رستوران زده بودم، اولین جلسه ایشون رو با چند تا از علمای قم دعوت کردیم خلاصه برای افتتاح.
درست.
خب نشست و غذا اومد و آقا من قبل از غذا من یه پیشنهاد دارم. گفتم بفرمایید. من می‌خوام یه کسی رو با شما شریک کنم. گفتم آقا ما خودمون هستیم، 3 تا بچه داریم، می‌خوایم اینجا رو بچرخونیم. آقا من به شما میگم، ایشون میگه من چون میدونستم آقای دیباجی، ایشون تو میدونه که بعد مکه دفنه،
بله،
جلو قبرست خدیجه،
بله،
آیت الله دیباجی خیلی مهم برای من زیاد میمدشون، مرد بزرگی بود، بله، قبرستان ابو طالب
دفنه، طالب سلام.
گفت که میدونستم ایشون حرف بی ربط نمیزنه، گفتم باشه قبول میکنم،
بله،
خب عمودن که من امام زمان رو میخوام با شما شریک کنم
جانم.
روزی یه پرس، دو پرس، هر چقدر میتونی. رضا من به همه بینندگان عرض میکنم بیایید ابا عبدالله و زیارت امام حسین رو و قصه اربعین رو مالتون رو باش شریک، هر چقدر میتونید،
عالی،
هر چقدر توان دارید
انشاءالله.
این کمک رو بنده اینه که گفتم خودم عمل میکنم انشاءالله.
خیلی هم عالی جانم، به به، خیلی متشکرم از حاج رفیع عزیز، چه پیشنهاد قشنگی با اهل بیت با ائمه شریک بشیم. من پیشنهادم اینه که با کریم آل الله امام حسن مشتبه شریک بشیم، برکت به مالمون بده برای برادرش امام حسین سلام الله علیه تو مسیر اعزام زائرین اربعین حسینی. و اما بریم سراغ صفحه 164 قرآن کریم، سوره مبارکه اعراف رو داریم تلاوت میکنیم، ثوابش رو هم پیشکش کنیم به محضر حضرت فاطمه معصومه علیها السلام که برنامه‌مون از صدا و سیمای مرکز خم و از حرم این بانوی بزرگوار در واقع از جوارش تقدیم شما میشه. 105 تا 120 شماره آیه های صفحه 164 قرآن کریمه، بفرمایید لطفا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم عزیزان بیننده و شنونده زمان داریم یک کمی با حاج آقای رفیعی عزیز باشیم و استفاده کنیم همچنان بفرمایید
بله خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله دستغیب رو یک کتابی دارم نام استعاذه چون بحث ما رسید به اینجا که مواظب باشیم عمر ما چراگاه شیطان نشه ممکنه دوستان بگن خب راهکار چیه یکی از راهکارهاش استعاذه است با عین یعنی پناه بردن به خدا شما بالاخره اگر توی بیابانی یک طوفانی به پا بشه میرید سنگی پیدا میکنید بهش پناه میبرید بچه اگر توی مثلا یه جایی خطری براش پیش بیاد به پدر و مادرش پناه میبره قرآن کریم میفرماید به پیغمبرم میفرماید که پیامبر مرتب این دوتا سوره رو برای امام حسن امام حسین میخوند یکی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق خب من شر ما خلق یعنی شر هر چی که خدا خلق کرده خب همه خیرها در کنار شر هم هست شما وقتی که یه جای دیوار بسازی سایم در کنارش هست دیگه حالا درست شر عدمیه یعنی عدم خیر
درست
ولی طبعا بالاخره در کنار و هدیناه نجدین خدا میگه دو تا راه نشون دادیم نجد خیر و نجد شر خب خدای تبارک و تعالی سه تا مثال برای شرم زده تو این سوره قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق خب یک تاریکی شب من شر غاسق اذا وقب یعنی تا مگه شر شب تاریکی داره همونطور که شب بستری است برای کارهای خوب پیغمبر شب معراج رفت، حضرت سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، حضرت موسی شب میقاد رفت، ولی غالبا تو شب خلاف هم زیاد صورت میگیره. شما دیدید دزدیا غالبا توی شب
پوششی برای
پوششه. پس از پوشش خطای شب به خدا پناه میبریم. دوم نفاثات فی العقد، یعنی حیله و مکر، کسانی که مکر میکنن، یه وقت ایجاد اختلاف بین زن و شوهر کنن یا باعث بشن زندگی کسی به هم بخوره. و سومیش حاسدن ازا حسد، یعنی من شر ما خلق. سه تا مثالشو خدا زده، شر شب چون بعضی خلافات روش صورت میگیره، شر مکارها و شر حسودان. سوره دوم که انشاءالله زیاد بخونیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس، شر اون وسوسه هایی که در درونه. چون ما دو جور شر داریم، شر بیرونی و شر درونی. و جالبه که از شر درونی سه بار به خدا پناه میبریم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس. این یکی خودش برای خودش یلیه. اما از همه شرای بیرونی یه بار به خدا پناه میبریم، قل اعوذ برب فلق. پس توصیه من این است که همین دو سوره رو زیاد بخونیم، هم مرتب اینو بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم که از شیطان رانده شده ما به خدا پناه ببریم. هر چی انسان به خدا پناه ببره، مثلا خود دائم با وضو بودن
درست
یه مسئولیت ایجاد میکنه.
بله.
خود ذکر ثابت داشتن، بعضی اینطورن در روز مثلا میگه من روز 100 تا صلوات میفرستم یا سبحان الله میگم، مخصوصا این چهار تا ذکر خیلی توصیه شده، سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله
والله اکبر.
و توجه و تفکر، حالا فقط هم ذکر کافی نیست، توجه به این که ما یه دشمن سوگند خورده ای داریم که حریفش هم نمیشیم، چون روز قیامت میگه منو ملامت نکنید، من شما رو دعوت کردم شما خودتون پذیرفتید. و توجه کنیم که شیطان هیچ نقشی و هیچ تسلطی بر انسان نداره جز دعوت، جز دعوت. و این دعوت رو انشاءالله بتونیم رد کنیم و
نبگیم،
نبگیم بهش انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنونم آقای رفیع. به حق معوذتین، این دو سوره‌ای که آقای رفیع فرمودن معوذتین معروفه، و به حق چهار قول. آقای رفیع چرا بعضی همون الان یه خورده مثلا انگار بد میدونیم، نمیدونم کسر شأن میدونیم؟ قدیما تابلو معوذتین تو خونه ها بود.
بله بود.
تابلو چهار قول تو خونه ها بود. چهار تا سوره با قل هو الله شروع میشه یا با قل،
با قل شروع.
آره اینو به حق این سوره ها خدا رو قسم بدید چند تا دعا برامون بکنید و دیگه رفع زحمت.
خدایا عمر ما رو مفید قرار بده
الهی آمین.
عمر ما رو چراگاه شیطان قرار مده
الهی آمین.
خدایا فرجام ما و پایان کار ما رو به نیک قرار بده
الهی آمین.
خدایا ما رو با انبیا و صدیقین و صالحین و شهدا محشور بفرما
الهی آمین.
خدایا مظلومان عالم رو به ویژه مردم غزه رو یاری بگردان
الهی آمین.
همونطور که ظالمان رو همیشه تو نابود کردیم و صبرمون کمه، ولی این دفعه یه خورده خدای زودتر انشاءالله این دولت قاسب صهیونیست رو سرنگون بگردان
الهی آمین.
و ما رو از یاران امام زمان قرار بده
الهی آمین. و خدا انشاءالله حفظ کنه برامون امثال حاج آقای رفیعی عزیز رو. دعا میکنیم برای سلامتیتون و فعلا با اجازه شما
موفق باشید.
خیلی ممنونم. بیننده ها و شنونده های عزیز از شما متشکرم، از همکارام در صدا و سیمای مرکز قم به ویژه معاونت سیما، رفقایی که تو مسیر ارسال این تصاویر و صدا تا تهران و پخش شبکه 3 سیما دخیل هستید. انشالله از یکی دو روز آینده، دو سه روز آینده تو مسیر پیاده روی نجف به کربلا ببینیمتون. به حق ابا عبدالله الحسین علیه السلام. یا علی. السلام علی یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله حسين 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 أبدا ما بقيت
حسين وبقي الليل والنهار
حسين حسين
ولا جعل الله
حسين
آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.